أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز، اساتید بزرگوار. بحث ما درباره حکمرانی حسینی بود. یکی دیگر از مبانی که در حکمرانی باید بهش توجه کرد مبنای عدالت است. ما در جلسات قبل از عقلانیت و محوریت علم و ایمان و معنویت سخن گفتیم. عدالت هم یکی از مبانی حکمرانی است که میتواند حکمرانی رو جهت بدهد و زمینه در واقع رویکرد خاصی به حکمرانان عنایت کند و در سیاستگذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی کاملا تأثیرگذار مقوله عدالت. عدالت به معنای برابری، انصاف، میان روی در لغت به کار رفته و در اصطلاح رعایت تساوی در عرض کنم زمینای مختلف از جمله در توزیع ذکر شده، ولی عمدتاً تعریفی که برای عدالت ذکر میکنه در اصطلاح دوری از افراط و تفریط هست، رعایت استحقاق و دادن حق به صاحبش هست. حالا در زمینای مختلف از جمله در تنبیه و پاداش، رعایت مصالح و مفاسد واقعی در قانونگذاری است، رعایت حق در قضاوت و داوری. هزینا معانی اصطلاحی است، قرآنی است، ولی معمولا دو تا تعریف رو خیلی به کار میبرن در اصطلاح. یکی وضع و شیفی موضعه، یعنی هر چیزی رو در جایگاه خود قرار دادن، و دوم اعطا کل ذی حق حقه، این که حق رو به صاحب حق دادن، که به نظر من این اعطا کل ذی حق حقه هم میتونه مصداقی از وضع و شیفی موضعه باشه. بعضی گفتن تعریف عدالت به وضع و شیفی موضعه، یعنی قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودش، این تعریف عدالت تکوینی است، مثل عدالتی که خداوند در جهان تکوین، در جهان طبیعت ایجاد میکند و عدلی که در حرکت خورشید و زمین و سیارات و اینا وجود داره. و تعریف عدالت به اعطا کل ذی حق حقه، یعنی حق را به صاحب حق دادن، این عدالت تشریعی است، عدالت قانونگذاری است، عدالت در مقام تقنین هست، که حالا در مقام تقنین میتونه حوزه قانونگذاری رو شامل بشه، قضاوت و داوری رو شامل بشه، تنبیه و پاداش رو شامل بشه، سازماندهی رو شامل بشه. همه اینا جزء حوزه عدالت تشریعی به شمار میاد. در قرآن هم آیات فراوانی به مسئله عدالت پرداخته. هم جالبه در قرآن واژه عدل آمده، هم واژه قسط آمده، و هم تأکید بر عدل و قسط شده و هم نفی عدالت رو تأکید داشتن. توجه دارید خود حالا اینم بد نیست قبل آیات قرآن اشاره کنم که در لغت من دیدم گوی خود عدل رو به معنای داد هم گرفتن، عدالت رو معنای دادمندی و دادگری، عادل رو دادگر، دادگستر یعنی گستری عدل. لذا این واژه های دادگاه، دادیار، دادستان، دادخواهی، دادرسی اینا همه داد به معنی عدله، داد یعنی طرف داد میزنه که حقشو بگیره، یعنی یعنی طالب عدالته. البته داد از دادهای ایران باستان اومده، نم ادبن داد زدن نیست، داد ریشه در دادهای ایران باستان معنی قانونه، عدل یعنی یا داد یعنی قانون، یعنی همون حق، قانون، اعطا کل ذی حق حقه او، در برابر ظلم که اگر حق رو به حقدار ندادن میشود ظلم. البته در آموزهای دینی ما یه ظلمی هست، یه جوری هست، یه عدلی هست، یه قسطی هست، اینا فرق دارن. ظلم یعنی وقتی حق رو به حقدار ندادن ظلمه، وقت اگر این حقی که باید به حقدار میدادن و ندادن بدن به یک کسی که حقش نیست، که باعث گسترش ظلم توسط او میشه، این میشه جور. توجه دید، لذا یه وقتا ظلم نیست ولی جور هست. مثلا عده از اصحاب امیرالمومنین از جمله مالک اشتر از حضرت خواستن که آقا این حقوق بیت المالی که به ما میدی به ما نده، بده مثلا به این، فرض کنید بنی امیه و بنی مروان، اینا شاید کمتر مخالفت کنن. حضرت فرمود حکومت با جور اداره نمیشه. درسته ظلم نیست، چون طرف با رضایت داره حق بیت المالشو ازش میگذره، اما وقتی این حق به کسی دیگری که حقش نیست داده شد و از او استفاده گسترش ظلم کرد، این ازش تعبیر میشه به جور، که هم ظلم بد است هم جور، هم عدل خوب است هم قسط. قسط هم به نظر من عدالت، دادن حق به صاحب حقه، ولی قسط توزیع عدالته، قسط تحقق عدالت در جامعه است. ذا خداوند سبحان هم میفهمد ان الله لا یظلم مثقال ذره، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ولا یظلم ربک احدا. این همه آیات قرآن که خدا به کسی ظلم نمیکنه. توجه دارید، هم از قسط سخن گفته، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، هم از عدل سخن گفته، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یا آیه انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خیلی جالب، این آیه هم بعثت انبیا را، هدف بعثت انبیا را اقامه قسط میداند، هم اقامه قسط توسط مردم. لیقوم الناس بالقسط یعنی عدالت رو مردم سالارانه توصیه میکند، نه حاکم سالارانه. یعنی درسته ولو در قرآن انبیا رو یا لااقل بعض انبیا رو به عنوان حاکم هم معرفی کرده، ولی گستری قسط توسط لیقوم الناس بالقسط، توسط مردم. لذا من در بحثای حکمرانی حکمی که مفصل داشتم عرض کردم من از این آیه استفاده میکنم که حکمرانی حکمی که باید عادلانه باشد حتما توسط شبکه از مردم باید شکل بگیره. لذا من حکمرانی حکمی شبکه‌ای رو پیشنهاد دادم. حالا دوستان چون فرمودن ما یه قدری هم درباره بحث حکمرانی خوب صحبت بکنیم که غربی ها مطرح کردن مقصودشون چیه، اینا اجازه بدید انشاءالله من اگر حالا فردا توفیقی شد خدمتون باشم یه قدری در این باب صحبت بکنیم و عرض بکنم چه مشرب ها و نظری هایی در باب حکمرانی در غرب وجود داشته. به هر حال عدالت جایگاه خیلی مهمی در نصوص دینی ما در قرآن داره. در روایات فرموده بالعدل تصلح الرعیه، اصلاح امت با عدل، جعل الله العدل قواما للانام و تنزیا من المظالم والآثام و تسنیت الاسلام، استواری مردم، پاکیزگی از ستم و گناهان. خلاصه عدالت این آثار رو داره. یا ثبات دول رو، پایداری دولت ها رو، ثبات و دوله به اقامت سنل العدل، یا فزونی برکت ها تو روایت آمده بلعدل تتضاعف البرکات. خیلی بحث های مفصلی در باب عدالت شده که الان هم یعنی در از گذشته تا کنون هم دانشمندان، اندیشمندان، متفکران مسئله، یکی مسئله اصلیش رو بحث عدالته. من اگر بخوام یه سیر گذرای تاریخی هم براتون داشته باشم، مثلا افلاطون که عرض کنم 348 قبل از میلاد از دنیا رفته، ایشون هم از انسان عادل سخن میگه، یعنی انسانی که دارای تعادل در سه قوه تعقل و شهوت و غضبه، هم از جامعه عادل سخن میگه، یعنی اشتغال به کار ویژه خیش، فرمان روایان، پاسداران، توده مردم، و اینکه در کار یکدیگر دخالت نکنن. افلاطون هم از انسان عادل سخن میگه، از جامعه عادل. ارسطو که متوفای 322 قبل از میلاد هست، تقسیم عدالت رو برای عدالت اقسامی ذکر کرده: عدالت عام، عدالت خاص، عدالت توزیعی، عدالت اصلاحی، عدالت مطلق، عدالت نسبی، عدالت طبیعی، عدالت قانونی. خیلی بیش از دیگران ارسطو بحث کرده. البته میگه عدالت در جامعه امر نسبی است، عبارت از رفتار برابر با افراد برابر و رفتار نابرابر با افراد نابرابر. حالا توضیحاتی داره دیگه، من الان نمیخوام به تفصیل بحث کنم. بعدش در قرون وسطا هم توماس آکویناس، آگوستین قدیس، توماس آکویناس، اینا کسانی هستند که در باب عدالت سخن گفتن تا دوره رنسانس و دوره مدرن. دیوید هیوم عدالت رو صرفا یه امر قرارداد میدونه، اینکه عرض کنم خدمتتون یه قراردادی بین افراد بسته شود و بران پایبند باشن، این میشه عدالت. یکی از شخصیت‌هایی که در دنیای مدرن در باب عدالت سخن گفته کانته. کانت میگه عدالت عبارت است از محدود کردن آزادی هر فرد به گونه ای که آزادی او با آزادی افراد دیگر هماهنگ شود. لذا قانون آزادی مدنی، قانون برابری حقوقی، قانون آزادی سیاسی، میگه اینا یه قوانین باعث عدالته. و نقش مشارکت سیاسی مردم هم در تضمین عادلانه بودن قوانین باید دیده بشه. باز از شخصیت‌های غربی که در عدالت سخن گفتن، جان رالز هست. رالز 2002 از دنیا رفت. از کسانی است که شاید 40 سال در باب عدالت تحقیق کرد و دو کتاب هم در این باب نوشت. و جالب، رالز یکی از نکات به نظرم قابل توجه و ارزشمندی که مطرح کرده، عادلانه بودن ساختارها رو مطرح می‌کنه. عادلانه بودن نهادهای اساسی جامعه رو توجه دارید، و مخالفت با جریان نفع‌گرایی در عدالت توزیعی، و تأکید بر وظیفه‌گرایی هم داره ایشون. وقت اصول عدالت رو هم مبتنی بر دو اصل کرده: برابری در آزادی اساسی و اصل تمایز که در آثارش هست. باز از شخصیت‌های کتاب عدالت سخن داره آیه مکینتایر هست که 1929 تولدشه، فکر کنم، نمیدونم الان از دنیا رفته یا نه، به نظر میشه بله باید از دنیا رفته باشه. ایشون خیلی تأکید داره بر قواعد عدالت، مخصوصا اخلاق فضیلت مدار رو برش تأکید میکنه و عدالت رو یکی از فضائل میدونه. اما عده‌ای دیگه مثل نوزیک، هایک، اینا شخصیت‌هایی هستند که نولیبرال هستند و خلاصه از عدالت هم سخن گفتن، ولی عمدتا نظریات رالز رو قبول ندارن و نقد می‌کنن. چون میدونید از بین لیبرال ها لیبرال دموکراسی طرفدار قدری عدالته، ولی نور لیبرال ها خیلی از معتقد به عدالت نیستن. در بین متفکران اسلامی ما هم خب افراد زیادی در باب عدالت سخن گفتن، از جمله ابو نصر فارابی که متوفای 330 قمری هست و مخصوصا عدالت رو به عنوان یه وصف برای جامعه ذکر میکنه، نه فقط عدالت رو به عنوان وصف برای فرد. بله گاهی خود فردی عادل یا غیر عادله، وقت جامعه‌ای مدینه‌ای عادلانه است یا مدینه‌ای غیر عادلانه و فاسقانه است. خیلی نگاه جامعه شناختی به عدالت داشته که کار نو و مهمی بوده. به نظرم میشه رالز هم بی تأثیر از اندیشه فارابی نبوده. جناب ابن سینا که متوفای 428 قمری است، ایشون هم عدالت رو در عدالت خداوند رو بحث میکنه، هم عدالت جامعه و بشر رو، هم عدالت در عالم تکوین رو، هم عدالت در عالم تشریع رو، و تأکید داره بر حاکم عادل به عنوان سنت‌گذار و دادگستر در جامعه. جناب خواجه نصیرالدین طوسی، الان من نمیخوام همه رو نام ببرم، صرفا میخوام اشاره بکنم که به هر حال مسئله عدالت و جایگاه عدالت در تاریخ اسلام چقدر اهمیت داشته. جناب خواجه نصیرالدین طوسی متوفای 672 قمری است. ایشون نوامیس سگانه رو بحث کرده، ناموس الهی، ناموس حاکم، ناموس دینار که حوزه اقتصادیه، و معتقده که عدالت جزء اصلی جامعه انسانه و با عدالت و با عدالت انسان جامعه هم عادل میشه. یعنی خواجه نصیر هم متأثر از فارابیه، هم از انسان عادل سخن میگه، هم از مدینه فاضله عادله. بعد یه بحثی داره که امروزه خیلی از این مطلب استفاده میکنن و اون توزیع عادلانه است، توزیع عادلانه خیرات مشترک در جامعه، یعنی منافع اجتماعی که وجود داره باید توزیع عادلانه بشه. بعد اینطور نیست یه عده‌ای نفع بیشتری ببرن، رانت و مثلا بهره بیشتری ببرن، عده دیگه محروم باشن. خدمت رو عرض کنم شهید صدر سید محمد باقر صدر که سال 1400 قمری به شهادت رسید و 50 سال هم نداشت، 47 سالش بود که شهید شد، انصافا یک نابغه نظریه پردازی بود که تونست در کتابهای مثل اقتصادونا به مسئله عدالت بپردازه. وظیفه انسان رو به عنوان خلیفت الله در برقراری عدالت ذکر میکنه، میگه انسان خلیفه خداست در زمین برای برقراری عدالت. بعد از نقش ایثار، فرهنگ ایثار در عدالت ذکر میکنه. بعد میفرماید در برپای عدالت امت باید نقش داشته باشد. امت یعنی چی؟ یعنی حکومت، آحاد مردم، احزاب، گروه ها، جامعه، یعنی همه و همه باید نقش در برپای عدالت داشته باشند. بعد یه سه تا اصطلاح مطرح میکنه در حوزه عدالت، یکی تکافل عمومی است، یکی توازن اجتماعی است، یکی هم تأمین اجتماعی هست. شیصد این سه مفهوم رو بهش پرداخته. تکافل عمومی معناش اینه که انسان‌ها در حدود ظرفیت و امکانات خود نسبت به هم دیگه مسئول و متعهدن. تکافل عمومی یعنی مسئولیت پذیری همگان نسبت به امکانات و ظرفیتی که دارن. مثلا یه وزیر مسئولیتش بیشتر است از یک مدیر کل، از یک رئیس مثلا سازمان. رئیس جمهور مسئولیت و تعهدش بیشتره، رهبری مسئولیت و تعهدش از همه بیشتره. یعنی به اندازه‌ای که گستره ظرفیت و امکانات است، مسئولیت و تعهد بیشتره. این یک مصداقی از عدالته به نام تکافل عمومی. اصطلاح دوم توازن اجتماعی است. توازن عمومی همون مطلبی است که خواجه نصیر داره، توزیع عادلانه خیرات عمومی جامعه مثل قدرت، ثروت، امکانات دیگه، توزیع عادلانه رو میگه توازن اجتماعی. و سومین تأمین اجتماعی، یعنی امکانات ضروری زندگی رو برای جامعه فراهم کردن، امنیت، شغل، مسکن، پوشاک، خوراک، عرض کنم آموزش و پرورش، سلامت، عدالت در جامعه اینه. غیر از شهید سعد، خب شهید مطهری، علامه طباطبایی، حضرت امام، مقام معظم رهبری، اینا کسانی که در باب عدالت مطالب فراوانی دارن و نظریه های رو از فرمایشاتشون به دست میاد. خب من میخوام بگم که وقتی از عدالت حکمرانی صحبت میشه، این یه مقوله است فراتر از عدالت فردی و اخلاقی. ببینید عدالت اخلاقی یعنی انسان ملکه عدالت داشته باشه، فضیلت عدالت داشته باشه، اثرش هم در کنش‌های او ظاهر میشه، در کارهایی که انجام میده، رفتارهایی که انجام میده، تصمیمایی که میگیره، مبتنی بر اون فضیلت عدالته. اما اینایی که این فضیلت عدالت رو ندارن، گاهی خود رفتارهاشون، کنشهاشون بر اساس لجاجت، لجبازی، عناد، توجه دارید، تصمیم ها مبتنی بر فضیلت عدالت نیست. پس یه وقت عدالت، عدالت فردی است که عدالت در علم اخلاق گفته میشه معمولا تعادل قوای درونی، اعتدال قوای عقل، غضب، شهوت، نتیجهش هم حکمت و شجاعت و عفت و اینهاست. و جامعه همه اینها عدالتی است که در به عنوان ملکه در جان انسان نهفته است و باعث این میشه که انسان درست عمل کنه، حق الله، حق الناس رو رعایت کنه، گرفتار گناه کبیر و صغیره نشه. این در واقع عدالت اخلاقی است، عدالت فردی است. یه عدالت اجتماعی داریم که در من همین اقسام عدالت رو که میگم مسئول هم عدالت های تشریعی است، ولی عدالت تکوینی در جهان تکوین است، اونو دیگه اصلا وارد نشدم. یه قسمی دیگه از عدالت تشریعی عدالت اجتماعی است در حوزه قضا، مثلا عدالت در شهادت که شخص میره شهادت میده، عدالت در قضاوت، توجه دارید اینا عدالت قضایی است. یه عدالت عبادی داریم که مثلا برای امام جماعت میگن امام جماعت باید عادل باشه تا بشه پشتش نماز خون، یعنی متجاور به فسق نباشه. درجه عدالت امام جماعت خیلی درجه عدالت بالایی نیست، اما قاضی خیلی عدالتش پیچیده تره، دقیق تره، توجه دارید. یا عدالت حاکم در حکمرانی، توجه دارید. اما عدالت دیگر عدالت جامعه است، جامعه عادل که فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی برش تأکید داشتن. دنیای مدرن به نظر من، و یکی هم عدالت حکومت، حکومت عادلانه که هم حاکم عادل رو شامل میشه، هم در واقع قوانین عادل رو در حکومت. دنیای مدرن یه مفاهیم جدیدی رو به روی ما خلق کرده که اونا هم محتاج وصف عدالت هم. مثلا سازمان، ساختار، سیستم، سبک مدیریتی، اینا مفاهیم جدیدن، اینا هم باید متصل به وصف عدالت باشن. سازمان عادل سازمانی است که اهدافش عادلانه باشد، ساختارش عادلانه باشد، سیاستهایش عادلانه باشد. قوانینش عادلانه باشد، مهارت‌هاش عادلانه باشد. دقت کنید سازمان، عدل سازمانی خیلی پیچیده تر از عدل مثلا در قضاوت یا در نماز جماعت یا حتی در حاکم. تو سازمان یه ساختار داره، سیاست‌هایی داره، قوانینی داره، سبک مدیریتی و رهبری داره. سازمان عادل سازمانیست که ساختارش، سیاستاش، قوانینش، اهدافش، سبک مدیریتیش عادلانه باشد. یعنی چی عادلانه باشد؟ یعنی در همه اینها حقوق رعایت بشود. حالا حقوق کی تعیین میکنه؟ در تفکر ما عقل و شرع. عقل و شرع یه جایی هم تشخیص مصادیق با عرف دیگه، عرف تشخیصی میده. خب حالا ما میخواییم عدالت سازمانی رو توسعه بدیم به عدالت حکمرانی. حکمرانی یعنی سیاستگذاری، تنظیمگری، که تنظیمگری عبارت است از قانونگذاری، ساختارسازی، نظارت و ارزیابی تا خدمات عمومی. عدالت حکمرانی و حکمرانی عادلانه حکمرانی است که هم حکمرانانش باید عادل باشن. یعنی واقعا به لحاظ تعادلی بین قواشون باشه، بین قوه شهوت و غضب و عقل. خیلی مهمه. من نمیدونم واقعا گاهی خود لازمه کسانی که حتی میخوان برای ریاست جمهوری، برای مجلس، برای شورای شهر میخوان کاندید بشن، اینا رو تست بگیرن. آیا تعادل اینا شاخصاش هم هست؟ آیا تعادل عقل و شهوت و غضب رو دارن؟ واقعا بعضی تعادل در ایمان ندارن، افراط در ایمانگری، تفریط در ایمانگری دارن، تعادل در عقل ندارن، تعادل شهوت و غضب ندارن، یعنی محروم از حکمتن. توجه دارید؟ گفت حکمت را خدا خیر کثیر، هر کجا این خیر را بینی بگید. سید کل صاحب ام الکتاب، پردگی ها بر زمینش بی حجاب. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. در حکمرانی حکمرانان باید عادل باشه، سیاست گذاری باید عادل باشه، اهداف حکمرانی باید عادل باشد، قانون گذاری باید عادلانه باشد، ساختارسازی باید عادلانه باشد، رصد و ارزیابی باید عادلانه باشد. همه اینا یک، عرض کنم خدمت شما، گستره از عدالت رو تو بحث حکمرانی به ما نشان میده. خیلی بحث پیچیده تر میشه، خیلی فرق میکنه بین که مثلا بگیم امام جماعتی عادل باشد یا حاکم به معنی قدیم عادل باشد. یه وقت میبینی حاکم عادل، ساختارها عادل نیستن. یه وقت میبینی قوانین عادل، سیاست ها عادلانه نیستن. یه وقت ساختارها عادلانه نیستن. مثلا این تعبیری که خیلی زیبا ارسطو داشت دارن که، یا افلاطون بود، که هر کسی کار خودش رو انجام بده، کار دیگری رو نکنن، این عدله. مثلا شما ساختار امنیتی دارید، بیاد کار اقتصادی بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، یکی از خطاهای بسیار بزرگی که داشت تو بحث حکمرانی همین بود. به نظرم میشه اسمشو جور گذاشت، یعنی محرومیت از قسط. آمد ابلاغ کرد که تمام مثلا وزارت خونا خودشون رو تأمین کنن، منتظر هزینه بیت المال نباشن. رضا مثلا فرض کنید وزارت اطلاعات میرفت کار اقتصادی میکرد، وزارت نمیدونم مجمع نیرو انتظامی دنبال کار اقتصادی بودن، بانک قوامین زدن، توجه دارید؟ خیلی آسیب زد. یعنی نهاد امنیتی که بعد همه غمش امنیت باشد، یه بخشی از همه غمش میشد کار اقتصادی. بعدم وقتی اقتصاد میخواد درآمد داشته باشه، خب هر کسی دیگه بخواد اون کار اقتصادی بکنه میشه رقیب وزارت اطلاعات. وقتی وزارت کی میتونه حریف وزارت اطلاعات بشه، نهاد امنیتی بشه؟ یا مثلا فرض کن نیرو انتظامی که وظیفش ایجاد انتظامات در کشوره، میبینید رقیب اقتصادی بعضی از فعالان اقتصادی میشد. توجه دارید؟ این قطعا هم ظلم میشد هم جور میشد. از اینکه نمیذاشتن دیگران به حقشون برسد ظلم بود، از اون جهت که خودشون یه کاری که حقشون نبود گرفتن و باعث گسترش اون شده، این میشه جور. توجه دارید؟ حکمرانی عادلانه حکمرانی در حوزه این چند تا ساحته: عدالت در اهداف، عدالت در سیاست ها، عدالت در عرض کنم قانون گذاری، عدالت در ساختارها، و اینکه رعایت حقوق در همه این ساحت ها بشه. حقوق رو هم عرض کردم که تعیین میکنه، عقل و شرع تعیین میکنه، بعضی مصادیق عرف تعیین میکنه، بر اساس عدالت عمل کردن و رفتار کردن. خب حالا من درباره عدالت چیستی عدالت صحبت کردم، معنای لغوی، معانی اصطلاحی، سیر تاریخی عدالت در متفکران غربی، متفکران اسلامی به اختصار گفتم، آیاتی رو هم خدمتتون تلاوت کردم که معلوم شد عدالت چه جایگاه مهمی در نصوص دینی ما داره، هم آیات هم روایات، و نهایت به بحث عدالت در حکمرانی رسیدیم و به اختصار اینم خدمتتون توضیح دادم. حالا بریم از مکتب امام حسین علیه السلام یه استفاده بکنم. اولا امام حسین علیه السلام که قیامش قیامه بر اساس عدل و قسط بود، امام قیامش یک الگویی بود برای عدالت خواهی و ظلم ستیزی. این مهمترین انگیزه قیام امام حسین عدالت بود. بزرگترین ظلم عزیزان غصب حکومت است و غصب آزادی های مشروع مردم، یعنی اینکه مردم رو از آزادی مشروع محروم بکنن، این ظلمه. راهکار مقابله با این ظلم امام حسین میفرماید امر معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر راهکار امام حسین علیه السلام برای مقابله با ظلم بود، مقابله با جور بود. در حکومت بنی امیه هم ظلم بود هم جور بود، توجه دارید؟ لذا یه پیوند وثیقی بین عدالت خواهی و امر معروف و نهی از منکر است. در یکی از فرمایشات حضرت هست که می‌فرماید بله من عرض از پیغمبر اکرمی روایت رو نقل کرده حضرت، من امر بالمعروف و نها عن المنکر فهو خلیفت الله فی ارضه و خلیفت رسول الله و خلیفت کتابه. هر کس امر معروف نهی از منکر کنه جانشین خدا در زمین، جانشین پیامبر و کتاب اوست. در اون جمله معروفش که حضرت فلسفه قیام رو بیان میکنه پس از اینکه حور و لشکریان کوفه ممانعت کردن از حرکت حضرت، بعد حضرت این جمله رو فرمود در بحال الانوار جلد 44 صفحه 382 اومده این روایت: من رعا سلطانن جائرن. ببین جور نفرمو ظالمن، جور از ظلم بدتره. در جور، در ظلم حق رو به حق دار نمیدن، اما در جور اون حقی که به حق دار داده نشده به ناحق میدن، یعنی ظلم مضاعفیست. من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکفن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان ثم لم یغیر بقول ولا فعل کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله وقد علمتم انها علی القم تالا. بعدش حضرت میفرمایند کسی که حاکم ستمگری رو ببیند، بنگرد که ستم میکند، حرام خدا رو حلال می شمارد. معلومه بین حلال و حرام الهی و عدالت هم پیوندی هست، یعنی راه کشف عدالت یکی شرعه، حلال و حرام الهی. حرام خدا رو حلال می شمارد و عهد و پیمان خدا رو می شکند و با سنت رسول خدا مخالفت می کند و در میان مرد بندگان خدا با سلامت و در میان بندگان خدا با فساد و ستمگری عمل می کند، با عملی یا با سخن اگر بر ضد اون حاکم قیام نکند، سزاوار اینه که خداوند او رو با اون حاکم ستمکار محشور کنه. وقتی یه حاکم ستمکاری ظلم می کنه، فساد می کنه، حلال و حرام خدا رو رعایت نمی کنه، نباید سکوت کرد، باید امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، و الا با این حاکم ستمکار محشور میشی. بعد حضرت فرمود وقد علمتم ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان، قد لزموا طاعت الشیطان و تولو ان طاعت الرحمن و ازهر الفساد و عتل الحدود و استعفرو بالفای و احلو حرام الله و حرمو حلالا و انی احق به هذا الامر. حضرت فرمود بدانید این بنی امیه اطاعت شیطان رو به جان خریدن، اطاعت خدا رو رها کردن، فساد رو آشکار کردن، حدود الهی رو ترک کردن، بیت المال رو غارت کردن، حرام خدا رو حلال و حلال خدا رو حرام شمردن. بعد حضرت فرمود من از دیگران سزاوارترم که برای تغییر این وضع قیام کنم. چون قبلش فرمود اگه کسی سکوت بکند با همین حاکم ظالم و فاسق محشور میشه، ولی میگه من سزاوارترم که اینجا صبر پیشه نکنم، بیام و قیام کنم و نقد کنم و نشان بدم به مردم که این حاکم حاکم فاسقی است. اینجا البته حضرت در واقع نشان میدهد که چگونه عدالت در جهت دادن حکمرانی مؤثره، حکمرانی رو میتونه با جهت دهی عادلانه میتونه حکمرانی رو مدیریت کنه، حکمرانی رو به سمت عدالت سوق بده، نذاره به سمت ظلم و ستم بره. ولو حضرت در این قیام شهید شد، ولی شهادت او و شهادت اصحابش باعث شد که حکومت جائر متزلزل بشه، مردم جرأت قیام و مبارزه و امر معروف نهی از منکر رو داشته باشن. حالا البته اگر ما بخوایم نکات دقیق و جزئی تری تو بحث ساختارهای عادلانه، سبک مدیریتی عادلانه، سیاستهای عادلانه، قوانین عادلانه داشته باشیم، دیگه باید بریم سراغ بیشتر فرمایشات امیرالمؤمنین. ولی یه نکته جالبی که از سیره امام حسین هم استفاده میشه اینه که حضرت 10 سال امام بود در زمان خلافت عرض کنم معاویه، ولی نوع ادبیات حضرت رو ببینید، چون شما عهد و پیمانی با امام حسن بستید، من مخالفت نمی کنم، ولی اگر این عهد و پیمان نبود حتما هم با تو می جنگیدم. یعنی حضرت احتجاجهایی بر ضد معاویه داره خیلی شدید، توجه دارید. معاویه به امام حسین علیه السلام گفت، یه جمله گفت، یا ابا عبدالله علمت انا قتلنا شیعت ابیک، دانشتی که ما شیعان پدرت مثل حجر ابن عدی و پیروانش اینا رو کشتیم، آنها رو غسل و کفن نمودیم و بر آنها نماز خوندیم، به خاک سپردیم، میدونستی؟ داشت حضرت رو تحریکش میکرد. حضرت فرمود، امام حسین علیه السلام فرمود، به خدا، به خدای کعبه سوگند مغلوبت میکنم، اما به خدا سوگند اگر ما پیروان تو رو بکشیم، نه آنها رو کفن و حنوت میکنیم و نه بر آنها نماز میخوانیم، نه به خاکشان میسپاریم، مسلمانتون نمیدونیم. یعنی با این ادبیات حضرت باش بحث کرد. و در یه روایت داریم که حضرت محسن خنده ای کرد و بعد به معاویه خلاصه تشر محکمی زد. و لذا معاویه خیلی در برابر امام حسین علیه السلام احتیاط میکرد. به یزید هم گفت که با حسین کار نداشته باش. مکاتبایی هم داره، نامای امام علیه السلام با معاویه داره و او رو به همین بدعهدی و بدپیمانی و بیعدالتی و ظلم هشدار میده. خیلی نامای مفصلی حضرت داره که تو اینجا ظلم کردی، تو حجر ابن عدی رو کشتی، تو مثلا زیاد ابن سمیه رو که چنین و چنان بود عرض کنم دربارش این تصمیم رو گرفتی، عبیدالله پسرش رو چنین جایگاه دادی، و خیلی تعابیر، یعنی او رو رفتارهای ظالمانه و جائرانه معاویه رو مرتب بهش بوجدت میکرد. ولی خب قیامی نداشون، واقعا اگر حضرت قیام میکرد قیامش اثری نداشون، همه میگفتن به هر حال امام حسن خودش قبول کرده حکومت رو به معاویه بده، صلح‌نامه دارن. بعد معاویه رو جز صحابی پیغمبر میدونستن، کاتب وحی میدونستن، به عنوان انسان متدین میدانستن، رضا قیام حضرت پذیرفته نمی شد، اثر نداشت. اما یزید خب قصهش دیگه فرق می کرد. و الا بسیاری از این نقدهایی که امام حسین علیه السلام به یزید داشت خب به معاویه هم داشت، ولی نقد نامعی بود، نقد به نحوه کنشی و قیامی و اینا نبود. از اینا میشه به هر حال استفاده کرد در بحث مباحث حکمرانی، هم استفاده سلبی و هم استفاده ایجابی. من یه نکته دیگه رو هم اگر اجازه بدید عرض بکنم دیگه این بحث رو تمام بکنیم. یکی از غیر از عقلانیت، علم، معنویت و ایمان و عدالت، یه سری اصول دیگه ای ما، حالا به عنوان من اصول بعضن یاد کردم، در بحث حکمرانی حسینی میشه دید و استفاده کرد که خوبه به اونا توجه بشه، صرفا من اونا رو نام میبرم. مثلا یکی اصل مقاومته. حکمرانی حسینی مبتنی بر مقاومت هست، اینکه کوتان انسان نیاد، حاضر نباشه زیر باره آر برود، یعنی الموت خیر من رکوب العاری والعار خیر من دخول ناری، که الموت خیر من رکوب العاری والعار خیر من دخول ناری. این یا حضرت فرمود موت فی عزن خیر من حیات فی ذل. اینو احادیثی است که کاملا اصل مقاومت رو و عزت رو میشه استفاده کرد. یا مثلا سیره امام حسین خیلی جالبه، نشون میده در باره ارتباط با اصحابش یه اصلی رو قائل به نام اصل تسهیلگری، به تعبیر امروزی اصل تسهیلگری. خب در مباحث فقهی هم داریم که اسلام دین سهله و سمحه است. شیوه امام حتی با دشمنانش شیوه سهل مداراگونه ایست، حالا با اصحابش که خیلی روشنه. مثلا زهیر وقتی به هر حال عثمانی بود، هیچ جا نداریم امام عثمانی بودنش رو به رخش بکشه. یا حر ابن یزید ریاحی وقتی این جمله امام مقیس یا قیسنا لوجه الله تعالی امام ذاب بن یذوب عن حرم الله رو از امام شنید و خودش رو بین بهشت و دوزخ دید و گفت من بهشت رو انتخاب کردم، بعد توبه کرد، بعد آمد محضر امام، جعل تو فداک ابن رسول الله، بعد خودش رو معرفی، من همونی هستم که نذاشتم به وطنت برگردی، من قدم به قدم همراهت بودم، مواظبت بودم، تو رو به این مکان وحشتناک کشاندم، آیا اومدم توبه کنم، خدا توبه من رو میپذیره. میگن امام برای حال استغفار کرد. این اصل تسهیلگری که راحت انسان، عرض کنم خدمتتون، با مردم مدارا کنه و ارتباط برقرار کنه. بعدم که شهید شد حضرت بالی نشر انت الحر کما سمت که امک و انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الاخره. این شیوه و روش خیلی مهمه تو بحث حکمرانی. لذا اینایی که سیاست گذاری میکنن باید سیاست گذاریشون برای راحتی مردم باشه، مردم راحت تر کارشون پیش بره، مخصوصا تو حوزه تأمین اجتماعی، همون مواردی که عرض کردم، مثلا بحث امنیت، بحث تعلیم و تربیت، بحث سختگیری نشه، موقعیت ها رو دید، وضعیت های برحال مقتضیات زمان رو مشاهده کرد. تو بحث قانونگذاری، تو بحث آیین‌نامه نگاری توجه دارید. خب بعد نمیخوام بگم تسهیلگری به اهداف آسیب بزنه. مثلا ما در آموزش عالی هدف رشد علمه، تولید علمه، نباید گرفتاری تسهل تسامایی بشیم که علم نابود بشه. اما مدارای در راستای اهداف رو باید داشت که قطعا از سیره امام حسین علیه السلام هم این مطلب به دست میاد. خب دیگه اجازه بدید من بحث حکمرانی حسینی علیه السلام رو این مقدار بسنده کنم. انشاءالله اگر دوستان تمایل داشته باشن جلسه بعد فردا به عنوان آخرین جلسه من یه مقداری درباره اصلا حکمرانی در غرب که گاورننس دقیقا چی هست و چه نظریه‌ای در بابش هست و در باب حکمرانی خوب مطالبی دارن خدمتون عرض خواهم کرد. و حالا اینکه دوستان هم که تمایل دارن این بحث رو ادام بدن و کاری پژوهشی انجام بدن هم از این ظرفیت میتونن انشاءالله استفاده کنن. توضیحات لازم رو عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آقای دکتر خسرو فنا، خیلی متشکر، ممنون.
خواهش میکنم، بزرگوارید.
استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی. ما انشالله فردا هم برنامه رو به همین صورت داریم آقای دکتر.
انشالله در خدمتتون هست.